الو.
خب من سعی میکنم دوباره شمارتون رو بگیرم، چون من احساس میکنم شاید شما یه جایی هستین که ارتباطمون زیاد خوب برقرار نمیشه. اگر شد فرصت شد که من دوباره شماره آقای دکتر دهدست رو میگیرم، اگر نشد که حالا دیگه انشالله در روزهای آینده مزاحمشون خواهیم شد. اما واقعا نکات خیلی خوبی رو اشاره کردن آقای دکتر دهدست عزیز و نازنین، کارشناس مذهبیمون. انشالله که شما عزیزانی که حالا هم خودتون دارین دوران سالمندی رو سپری میکنید، چه عزیزانی که فرد سالمند توی خونه زندگیتون دارید، با دقت به این نکات توجه کنید. خب مجدداً ارتباطمون برقرار شد با آقای دکتر دهدست عزیز. آقای دکتر سلام دارین الان؟
بله.
سلام مجدد، خیلی متشکرم. زنده باشیم. من نمیخوام زیاد مزاحمتون بشم. عرض کردم حکمشم خیلی از دوستان پرسیده بودن که حالا ما به دلایلی مثلا همین بیماری و دستور پزشکمون نتونستیم روزمون رو به جا بیاریم. بعدها که انشالله سلامتی کامل به دست اومد چیکار باید بکنم؟
بله، این موضوع دو صورت داره. یک، ما الان نمیتونیم روزه بگیریم، بعد ما رمضان وضعمون یه جوری میشه که میتونیم بگیریم، مثلا ماه بعدی یا چند ماه بعد، مثلا فصل زمستان، مثلا روزه
بله.
کوتاه‌تر
بله.
و من میتونم بگیرم. بر من واجبه که این روزه ها رو قضا کنم، یعنی بگیرم دوباره. صورت دوم این است که واقعا این ضعف ادامه داره یا بیماری ادامه داره و من نمیتونم اصلا بگیرم.
بله.
بنابراین روزه به عهده من نیست، تا رمضان بعد وارد بشه من کفاره این
بله.
روزه ها رو باید بپردازم.
بسیار عالی.
و منظور از کفاره این است که برای هر روز روزه که نگرفتم یک مد طعام، یعنی حدود یک کیلو تقریبا 15 تومن 20 تومن گندم آزاد بدم به فقیر، یعنی پولش رو مثلا بدم به فقیر و تأکید کنم که این پول برای خرید نان و غذاهایی که مثل آرد از اون استفاده میشه، مثل ماکارونی و
بله.
همسال اینا که با آرده.
بسیار عالی. آی دکتر من یک سوال دیگه بپرسم. این همسایه‌مون پیامشون رو فرستادن، گفته بودن که سوال دارن، گفتن البته در مورد این موضوع بارها خود شما هم توضیح دادیم ولی من به احترامشون سوالشون رو میخونم. گفتن اگه سفر بریم از شهرمون به شهر دیگه و روزه باشیم، اذیت هم نشیم و اذان مغرب شام شهر خودمون نباشیم، آیا روزه‌ای که گرفتیم باطله یا نه؟
سه تا نکته خیلی کوتاه من عرض
میکنم.
شما روزه گرفتید، حالا امروز میخواین برین مسافرت، اگر صبح برید مسافرت باید تا اذان ظهر به وطن یعنی شهر خودتون برگردید.
بله.
اگر برنگشتید شما مسافر یعنی 21 کیلومتر
بله.
گذروندید، روزتون باطله، نمیتونید
درسته.
روزه بگید. صورت دوم، شما دوست داری روزت هم بگیری اما مسافرت هم
بری.
لطف کنید بعد از اذان ظهر را
بله،
برید
بله.
مسافرت. صورت سوم، شما غیر از ماه مبارک شما میخوای بری مسافرت، از قبل نذر کردی که من رفتم مسافرت فلان روز روزه بگیرم
بله.
روز رو روزه بگیرید، ولی ما رمضان نه، اینجوری نیست.
درود بر شما حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر محمد رضا دهدست عزیز، خیلی ازتون سپاسگزارم. از طرف همسایه‌هامونم ازتون تشکر میکنم که امروز کنار ما بودین. التماس دعا داریم از شما، بیش از این مزاحمتون نمیشم.
خدا انشالله پرونده هممون رو امضا کنه.
انشالله. قربون شما. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ. خب متشکرم از شما همسایه های نازنینی که کنار ما بودین. خان جون باید خداحافظی
بله،
کنیم.
خدا نگهدارتون، سلامت باشین انشالله،
روز بسیار زیبایی داشته باشین، مراقب خودتون باشین، سر سفره های افطار و سحر ما رو فراموش نکنید. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. التماس دعا.
همه دعوتی
سفرهای ماه مبارک رمضان
همراه با شما
همراه با شما
در بارانی ترین ماه
رمضان
پیش برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان از رادیو سلامت.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران دریای دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزهایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خداوند هستی بخش. سلام به شما که قلبتون پر از مهر و محبت و امیده. سلام به شما که از جنگ تحمیلی و دفاع 8 ساله سرزمین پدری خاطرات به یاد ماندنی دارید. با ما همراه باشید با برنامه یاد یاران.
اولین پرواز ما 31 شهریور 59 بود که به حساب صدامیا حمله کردن به ایران، فرودگاه مهرآباد رو بمباران کردن و ما تقریبا ساعت 2 بود نزدیک منزل بودیم که اطلاع دادن که همه پروازه برگردن تو پایگاه، هواپیما رو بردارن برن به حساب توی جایی امن. 2-3 ساعت اونجا بودیم که امنیت برقرار شد، برگشت. ولی روز بعد خدا رحمتش کنه سرهنگ فکوری فرمانده نیروی هوایی بود که فردا و ضربه جانانه بهشون زدن، فکر نکردن که مثلا دیگه نیرو هوایی فوت شده یا از بین رفته فلان. 140 فروند هواپیما رفتن عراق، کوبیدن اومدن و فرداش هم که دیگه جنگ دیگه عملا شروع شده بود، بیشتر مجروحان در بوشهر و اهواز بودن، طرف اهواز بیشتر حمله کردن، طرف خرمشهر و اهواز، شهر اهواز هم تقریبا شده بود منطقه جنگی و فرودگاه اهواز شده ستاد تخلیه مجروحین. ما اول می رفتیم اونجا مجروح هم می آوردیم، شهید هم می آوردیم،
از تپه ها باید می آوردیمشون. بچه ها اگه مجروح می شدن برانکارد کم داشتیم، خود بچه های امداد مجبور بودن که با برانکارد دو تا بچه ها رو به صورت زبدری رو برانکارد بذاریم بیاریم، که اونجا می آوردیم از تپه ها پایین، می اومدیم پایین که خود باز هلیکوپترهای بعثی می اومدن به ما حمله می کردن، راکت می زدن، بعضی موقع با تیربار می زدن بچه ها رو، که خود بچه های امداد مجبور می شدن، مجروحین نمی تونستن بیارن پایین، اگر می آوردیم خیلی با سختی می آوردیمشون پایین که تا بتونیم برسونیم به مثلا آمبولانس یا به جایی بتونیم برسونیم که بچه ها بتونن آمبولانس بیاد یا بچه های دیگه بتونن کمک کنن.
شما عزیزانی هستید که با تکبیرهایتان فاتحانه لحظه های دشمن را در هم شکستید، روزهای سنگر را سپیدتر از بالهای کبوتران کردید. فاتحانه شب، رزمندگان عزیز، یادتان جاودان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم به شما شنوندگان گرامی و هموطنان ارزشمند هر کجای ایران اسلامی که زندگی میکنید. در خدمت شما هستیم از استان هرمزگان، شهر بندرعباس و رادیو خلیج فارس. آمدیم به بیمارستان حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف در شهر بندرعباس و گفتگو میکنیم با یکی از پزشکان ارزشمندی که افتخار داره در پرونده زندگی خودش از امدادگران روسای دفاع مقدس باشه. آقای دکتر، حضورتون سلام عرض میکنم و سپاسگزاریم فرصت دید به این شبکه.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من مهدی فرهانی هستم، پزشک جراح.
از صحنه هایی برامون صحبت کنید که همیشه در ذهنتون تداعی میشه وقتی به یاد اون روزها میفتید، اون صحنه ها مثل یک قاب عکس در ذهن شما نقش میبنده، از اون لحظه ها برامون صحبت کنید آقای دکتر.
خاطره که خاطرهای به اصطلاح زیادی هستش که حالا تو این مجال نمی گنجه، ولی یه نمونش که من خودم شاهد بودم تو اولین حضورم تو جبهه و حالا مربوط به بحث امدادگری میشه، یه رزمنده‌ای بودش که از ارتش بودن که همزمان با سپاه و بسیج حضور پیدا کرده بودن و ایشون تو همین حین به اصطلاح عملیات به دلیل اینکه رو میدان مین قرار گرفته بود و پاش از مچ قطع شده بود و روحیه خیلی خوبی داشت، ما اقدامات اولیه رو براشون انجام دادیم، کنترل خونریزی انجام شد و قصد اینو داشتیم که به پشت جبهه منتقلشون بکنیم. ایشون مخالفت میکرد، میگفت الان بحبوه عملیات رزمی هستش، من میخوام به کارهایی که به عهدم هست انجام بدم و این همیشه به عنوان خاطر تو ذهن من هستش که چقدر ایثارگری وجود داشت که علارغم این که تقریبا پاشون از مچ قطع شده بود و خونریزی داشتن و درد شدید داشتن، ولی راضی نبودن که به راحتی به پشت جبهه انتقالشون بدیم.
دوستان عزیز، خدمتتون دوباره عرض کنیم که از رادیو خلیج فارس همچنان در خدمت شما هستیم، شهر بندرعباس و در بیمارستان حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف و گفتگو میکنیم همچنان با جناب آقای دکتر فراهانی که ریاست محترم این بیمارستان هستند و همچنین از امدادگران روسای دفاع مقدس هستند. اشاره کردید آقای دکتر به این که چطور شد وارد جبهه شدید، 15 سالتون بود وارد جبهه شدید و به عنوان خاطره صحنه هایی رو توصیف کردید، اما ما قبل از این که با شما گفتگو بکنیم از همکاران شما که پرسجو کردیم گفتن که شما از جانبازان سرافراز 8 سال دفاع مقدس هم هستید. خب اون صحنه رو توصیف بفرمایید برای ما. یک امدادگر خودش مجروح میشه.
عرض کنم که به هر حال امدادگرام به دلیل اینکه در قالب همون نیروهای رزمی تو خط مقدم حضور پیدا میکردن، اینا هم مستثنا نبودن، به هر حال تو همون شرایط خاص ممکن بود که خطراتی که دیگران رو تهدید میکنه اونا رو هم به همین نسبت تهدید بکنه، که وقتی اتفاق میافتاد به هر حال بقیه امدادگرها اگر سالم بودن باید میمدن به کمک امدادگری که خودش دچار زایعه و مشکلات مجروحیت و مصدومیت شده.
از مجروحیت خودتون برامون صحبت کنید.
عرض کنم که سال 65 که به اصطلاح تو چندمین اعزامی بودش که من داشتم، تو منطقه، البته سال 63 تو منطقه طلاییه که متعاقب عملیات خیبر به اصطلاح حضور ما داشتیم، تحت بمباران شیمیایی قرار گرفت منطقه، که تو اون منطقه هم با توجه به شرایط خاصی که داشت ما مصدوم شیمیایی شدیم و یک نوبت هم تو سال 65 تو عملیات مربوط به شمال غرب کشور که تو ارتفاعات شاخ شمران و عمو بود، اونجا هم مجدداً تحت بمباران شیمیایی قرار گرفتیم که تو دو مرحله من تحت بمباران شیمیایی بودم که مصدومیت شیمیایی برام اتفاق افتاد.
آرزو میکنیم که در راه انجام وظیفه با استفاده از تجربه های ارزشمند 8 سال دفاع مقدس موفق و معید باشید. در دوران دفاع مقدس کار امداد و نجات مجروحان رو به عهده داشتید و امروز کار نجات بیماران رو در عرصه پزشکی و جراحی. با استفاده از تجربه های ارزشمند 8 سال دفاع مقدس، یک پزشک چطور میتونه با حفظ روحیه بسیجی خودش خدمت بکنه به جامعه، مخلصانه، خالصانه خدمتگزار مردم باشه با همون روحیه بسیجی که در پزشکان عزیز و جامعه درمانی کشور و استان هرمزگان سراغ داریم؟
بله، عرصه بهداشت و درمان کلن یه فضاییه که بار معنوی کار بر بار مادی کار غلبه داره و ما سعی کردیم که این روحیه رو از همون دوران دفاع مقدس به دانشگاه و بعد از اون به امور درمان بیماران منتقل بکنیم که حالا درصد موفقیتش رو نمیدونم چقدر است، ولی همیشه این تلاش رو داشتیم که بیمار رو به عنوان یک فردی که مستأصل هست، مستر هست و نیاز به کمک و نیازهای درمانی بهداشتی رو به عنوان یه اقدام خداپسندانه در نظر گرفتیم و سعی کردیم که در جهت کاهش آلام هموطنامون اقداماتی رو که از دستمون برمیاد انجام بدیم.
در عرصه پزشکی به ویژه ما شاهد موفقیت‌های چشمگیری بودیم نسبت به سال‌های قبل در بحث جراحی‌هایی که امروز افتخار ما ایرانی هاست. روزی شاید بیمار رو اعزام می‌کردیم به کشورهای دیگه، اما امروز از کشورهای همسایه و کشورهای دیگه تو بیمار پذیرش می‌کنیم و در بحث علم پزشکی پیشرفت‌های متنوعی داشتیم. در سری شاخه علم پزشکی این رو هم برامون توضیح بدید.
بله، عرض کنم پس از انقلاب اسلامی در کشورمون تحول‌های وسیعی در کل جامعه اتفاق افتاد که من جمله بحث تربیت نیروهای تخصصی و به ویژه تو زمینه بهداشت و درمان و دانشگاه‌های پزشکی اتفاق افتاد. الحمدلله در حال حاضر تربیت نیروهای تخصصی درمانی در سطح کشور به خوبی داره انجام میشه و تعداد پزشکای متخصصی که فارغ التحصیل میشن قابل قیاس با زمان قبل از انقلاب نیست و این پزشکا علارغم مشغله های علمی که دارن در کنارش اون تعصبات خاص ملی مذهبی هم دارن که میتونن در کنار این تخصص به اقصا نقاط کشورمون حتی مهاجرت بکنن و بدون چشم داشتی به خدمت رسانی به ملت عزیزمون بپردازن و این از افتخارات انقلاب هستش که تربیت نیروهای متخصص تو زمینهای مختلف و به ویژه تو بخش بهداشت درمان در جهت خدمات رسانی هرچه بهتر به کلیه هموطنان عزیز در تمام کشور قابل انجام هست.
اگه عمری باشه باز هم در خدمت شما خواهیم بود. تا فرصت دوباره، خداوندیار و نگهدارتان.
توی آسمون میهن همشون ستاره بود، توی اون شبای غربت چه حماسه ها سرودن، توی اون شبای خوبی که پر از عشق و صفا بود، توی سنگر و دعا بود و لبا ذکر خدا بود، چه جوانای رشیدی، چه به قله ها رسیدن، دل بریدن از زمین و عاشقونه پر کشیدن.
در نفسهای روشن شهر تنین صدای آسمانیت زنگ می زند، خاطرت عزیز است و جاودان، تاریکی کور راه ها را مژده خورشیدی حضور توست که بر چشم های این همه دیوار پنجره می رویاند.
جهان هرگز باور نداشت که این چنین روزهایی را ببیند. سالها بود که راه و یاد انبیا فراموش شده بود و ذخایر خدا نیز همچون ستارگانی که در ظلمت شب می درخشند جز به چشم بیداران نمی آمدند، تا ناگاه خورشیدی دیگر متولد شد و انفجار عظیمی از نور شب را شکست و اراده حق از وجود مؤمنینی که لایق آیینگی بودند تجلی یافت و آخرین عصر جاهلیت نیز با انقلاب اسلامی ایران سپری شد. خفتگان هنوز از طلوع فجر بی خبرند و نمی دانند که تاریخ در انتظار چه فردایی است. اما ای من، تو که نخفتی، چشم باز کن و جلوه اراده حق را از وجود این مجاهدان راه خدا ببین.
سلام بر دلاوران پزشک و شیرزنان پرستار و امدادگران غیوری که با رشادت و ایمان در جبهه جنوب به خدمت پرداختند.
ممنونم از همراهی شما هموطنان عزیزم با مجموعه برنامه‌های نوبت اول شبکه رادیوی سلامت و امیدوارم که در این بهار دل و جان، ماه روح بخش رمضان، بتونیم به آنچه که خداوند برای ما مقدر کرده برسیم و بهترین ها رو برای شما خواهانم. اذان ظهر به افق تهران در ساعت 12:07 خواهد بود. معجزه بهاری رمضان تمام زوایای زندگی را سبز کرده است، تا آنجا که خواب چشم‌ها به گلبرگ‌های زیبای عبادت شکوفا و نفس‌های سرشار از امساک عاشقانه به دانه‌های نورانی تسبیح بدل می‌شوند. آنگاه می‌توان در هر لحظه یک دانه بلورین ذکر را در صحرای سینه کاشت، تا باز هم در هوای پیرامون صفای ملکوت رشد کند. ای مهربان، خوب می دانم که دامن کرمت لبریز از اجابت خواهش امیدواران است و دست پرمهرت سرشار از یاری درماندگان. آن که به سوی تو پرگشاید مقصدش بس نزدیک است، که تو از خلق نهان نیستی و آنچه تو را از چشمها نهان داشته پرده تیره اعمال است.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانداش، آغوش مه بکشاز ای راز روزگار.
تا بی کران
به عشق سلام کن. گنجشک‌ها با آفتاب مهربانی پرهایشان را شستند و در این روز زیبای خدایی در انتظار تو اند که بیایی و به سلام‌های مکررشان لبخندی به پاسخ بگشایی. سلام، امروز هم روز توست، روز سپیدی که با نقاشی تو دلانگیز و چشم نواز می شود. روزی برای نشاط. چقدر تماشایی است، تماشای بیکرانه های خداوند در این آفتاب پرتمنای عشق. ای مهربان خدای من، به نام تو آغاز میکنم که هستی پر از نشانه های درخشان توست. یاران عزیز سلام.
ماه سعیدی که میخواستیم و خورایی که میخواستیم و من درای آسمون به رتبا میشه، هرچی بخواد خدا مهیا میشه. وقت غروب رو سفره های افطار، گشودن روز چه حالی داره، شمیم قرآن و نسیم نماز، حس میکنی که تو دلت بهاره، حس میکنی که تو دلت بهاره.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشتم. این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است. دوستان، اسلام هم دنیای انسان را تامین می کند و هم سعادت اخروی او را. دعاهای ماه مبارک رمضان هم گویای جامعیت اسلام است. از جمله خواسته های مطرح شده در ادعیه ماه مبارک، بی‌نیازی فقیران، سیری گرسنگان، پوشش بیجامگان، ادای قرض بدهکاران، گشایش گرفتاران، بازگشت غریبان، آزادی اسیران، اصلاح امور و شفای بیماران است. خداوند متعال در زندگی انسان روزها و ماهایی قرار داده است که در آنها به خود و به آنها میبالد. روزهایی که در آن نفحات رحمانی چون خنکای نسیم بهاری تن و جان آدمی را شادا میسازد و به او حیات مجدد میبخشد، تا مغناطیس وجود خود را از حوزه جاذبه های دروغین برهاند و تعلقات دنیایی را از خود دور کند. در این روزها و با این نفحات میتوان در مدار جذبه الهی قرار گرفت و به سوی او شتافت و اوج گرفت. ماه رمضان اینگونه است.
در ماه پربرکت رمضان همراهتون هستم، الهی که بتونیم از برکات این ماه به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.